بررسی پرورش دانش آموزان آسیب دیده بینایی از نگاه دبیر آموزش و پرورش استثنایی بهروز افروز، دکترای ادبیات فارسی و دبیر نابینایان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران. این نوشته را در حالی می نویسم که دقایقی پیش خبر درگذشت یکی از همکاران عزیز و نازنین و جوانمان بر اثر کرونا را دریافت کرده ام. تأثیرات این خبر جانکاه که منجر به بروز کاستی در نوشته شده است را بر این حقیر ببخشید. به یاد مرحوم جناب آقای جواد لطفی عزیز، دبیر سابق مدارس استثنایی که در روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 در روز تولد مادر بزرگوارش مرگش را به او هدیه کرد. حالا تاریخ تولد شناسنامه مادر به نشانه عشق جاودان مادر و فرزند بر سنگ قبر پسر تا ابد حک خواهد شد. یادش تا همیشه گرامی خواهد بود. اگر نگاهی به گزارش‌های عملکردی مدیران و مسئولان حوزه پرورشی سازمان و ادارات آموزش و پرورش استثنایی بیاندازیم، می‌بینیم که همگی متفق القول از افزایش چند برابری میزان مشارکت دانش آموزان در چنین فعالیت‌هایی سخن می‌گویند. در دنیای آنان فعالیت‌های پرورشی دانش آموزان با تنوع زیاد و مشارکت چشمگیر اثرگذار و پویا در جریان است، اما فضای مطلوبی که آن گفته‌ها از شرایط پرورشی دانش آموزان ترسیم می‌کند با مشاهدات و دیده‌های جامعه فرهنگیان، کارشناسان و صاحب نظران آموزش و پرورش استثنایی در مغایرت آشکار است. معلمان و دانش آموزان دیروز و امروز از بی‌انگیزگی، نبود ساعت و سرفصل آموزشی، بی‌توجهی مسئولین آموزش و پرورش استثنایی به امور توانبخشی و مهارت‌های روزمره نابینایان و فراتر از اینها اساساً از بی‌برنامگی می‌گویند. در کشاکش رویای کمیت و کابوس کیفیت، امر پرورش دانش آموز آسیب دیده بینایی در چه نقطه‌ای از واقعیت ایستاده است؟ من در این نوشته خواهم کوشید از منظر سیاست‌گذاری و اجرا به این پرسش پاسخ دهم. پرداختن به محتوای آموزشی حوزه پرورش مقالی است که هم مجال خود را می‌طلبد و هم متخصصینش را. برای ورود به فرایند تحلیل بستر سیاست‌گذاری و اجرای امور پرورشی دانش آموزان آسیب دیده بینایی، باید از این نکته آغاز کنیم که متولیان امر در تدوین سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، شیوه نامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها هیچ تفکیکی بین پرورش دانش آموز عادی و عموماً دانش آموز با نیاز ویژه و مشخصاً آسیب دیده بینایی در سطح سیاست‌های راهبردی کلان قائل نشدند. چنین فاجعه‌ای با همه ابعادش به همین صراحت و به همین وضوح در غفلت سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سایر مسئولین رخ نموده است. همین بی‌ریشگی منجر به ابتر ماندن تمام بخشنامه‌ها و اقدامات موردی و سلیقگی حوزه پرورش آموزش و پرورش استثنایی شده است. آسیب این کمبود به قدری جامع است که میتوان همین جا این نوشته را به پایان برد، اما برای نمودن ابعاد جزئی تر این معضل سخن را پی میگیریم. اولین تلاش ها در زمینه آموزش و پرورش استثنایی در حدود 100 سال قبل در ایران انجام شد. نخستین فعالیت ها در بخش آموزش و پرورش نابینایان از سال 1299 هجری شمسی توسط شخصی به نام ارنست کریستوفل اهل کشور آلمان در شهر تبریز با جذب 5 دانش آموز آغاز گردید. در زمینه آموزش کودکان آسیب دیده شنوایی و بینایی، افرادی همچون ذبیح بهروز و دکتر محمد خزائلی نیز نقش مهم و مؤثری داشتند. در سال 1347 در وزارت آموزش و پرورش دفتر آموزش کودکان و دانش آموزان استثنایی تشکیل شد و این بخش فعالیت خود را در قالب مدارس استثنایی و کلاس‌های خاص به شکل دولتی و رسمی آغاز کرد. بعد از انقلاب اسلامی کلیه مدارس ناشنوایان استان تهران تحت عنوان مدارس باغچبان زیر پوشش اداری، مالی و آموزشی مجتمع آموزشی ناشنوایان باغچبان قرار گرفت. همچنین مجتمع نابینایان شهید محبی با بودجه مستقل اداره مدارس نابینایان شهر تهران را به عهده گرفت. پایگاه جامعه اطلاع رسانی آموزش و پرورش استثنایی کشور تاریخچه. در واقع مجتمع آموزشی نابینایان شهید محبی هم نقش سیاست‌گذاری را ایفا می‌کرد و هم نقش مجری را. نبود گسسته میان ستاد و صف، وجود معلمان با تجربه و با دانش در کنار معلمان جوان و پرانگیزه، فضای محیط آموزشی و فضای اجتماعی همه موجب شده بود دانش آموزان نابینا و کمبینا دوران خوش پرورشی خود را در دهه 60 و اوایل دهه 70 سپری کنند. با تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، این روند در دهه 70 نیز ادامه یافت. تلاش برای علمی کردن امور تعلیم و تربیت آموزش و پرورش استثنایی از طریق نگارش کتاب و مقاله و تدوین آیین‌نامه‌ها، تربیت معلمان ویژه آموزش و پرورش استثنایی در دانشگاه تربیت معلم، نفس تازه و انگیزه بالای مدیران و کارشناسان سازمان در کنار رویکرد عاطف محور معلمان و مربیان موجب حفظ کیفیت آموزش و پرورش در مدارس استثنایی آن زمان شده بود. به همه اینها نقش پررنگ خانواده را نیز باید افزود. خانواده های مسئولیت پذیری که توسط سازمان تحت تعلیم خط بریل و مهارت های روزمره مورد نیاز فرزند نابینای خود نیز قرار می گرفتند، به مدد دلسوزی ها و عاشقی های خانواده ها و برخی از معلمان، آسیب نقاط ضعف سیاست ها و عملکردها به حداقل مطلوبی رسیده بود. با تغییر دهه شرایط نیز کم کم عوض شد. سازمان دیگر آن سازمان جوان و چابک نبود. غرض‌های شخصی مدیران و معاونان، رخوت و ناکارآمدی کارشناسان و عدم اهتمام بر به‌روزآوری بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها آموزش و پرورش استثنایی را از روزهای نسبتاً پر علم و پر هنر خود دور کرد. همچنین ادارات استثنایی شهرها به اوج قدرت بوروکراتیک خود رسیده بودند و مجری سازمانی بودند که وصف آن در سطر پیشین گذشت. سوء مدیریت مدیران میان رده و کارشناسی کارشناسان ادارات در کنار فرسودگی و سرخوردگی برخی معلمان استثنایی که به پایان سنوات خدمت خود نزدیک می شدند و یا در همان میانه راه بریده بودند و سرانجام کاهش توجه به نقش مهم خانواده در امر تعلیم و تربیت، همه و همه سبب شد که شتاب دوری از شرایط مطلوب به طرز نگران کننده ای افزایشی شود. در سالهای واپسین دهه 80 ضربه سختی بر پیکر نظام آموزش و پرورش استثنایی وارد شد. سخن از انحلال سازمان بود، سخنی که عملی شد و چنان نهاد بزرگ و مهم و مؤثری در حد یک دفتر در اداره تقلیل پیدا کرد و همه چیز در آستانه فروپاشی قرار گرفت. مقارن با همین رخداد، در راستای اجرای دولت الکترونیک، وزارت آموزش و پرورش موظف گردید ساختار و تشکیلات سازمان‌ها، ادارات و مدارس خود را در چند سامانه الکترونیک ساماندهی کند. دو سامانه نامنویسی الکترونیکی دانش آموزان سناد و برنامه ریزی و کنترل فرایند آموزشی بکفا بر همین اساس به وجود آمدند. سناد میزبان اطلاعات تمام دانش آموزان، کتب درسی و مدارس ایران و غیره گردید و بکفا اطلاعات تمام معلمان را در خود داشت. در غیبت سازمان آموزش و پرورش استثنایی، وزارتخانه با در نظر گرفتن مؤلفه‌های ابتدایی تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه، مدارس و دانش آموزان استثنایی را در سناد ساماندهی نمود. البته پرواضح است که در نبود متخصصان و مدیران آموزش و پرورش استثنایی، این ساماندهی دارای چه کیفیتی و دچار چه حجمی از نواقص گردید. برای نمونه، در تخصیص سرفصل ها و ساعت‌های آموزشی دانش آموزان آسیب دیده بینایی، مهارت‌های نظیر تحرک و جهتیابی دیده نشد. این نادیده گرفتن به معنای کنار گذاشتن تربیت و جذب نیروی متخصص تحرک و جهتیابی بود. دیگر هیچ مدرسه نابینایانی موظف نبود فضای آموزشی توانبخشی مهارت تحرک و جهتیابی را در محیط مدرسه ایجاد کند و برای این امر هم امکان درخواست اعتبار نداشت، یعنی خشکیدن ریشه تا میوه مهارت بسیار بسیار مهم تحرک و جهتیابی در مدارس نابینایان. بکفان نیز که خوراک اطلاعاتی خود را از سناد دریافت می کرد، به تبع آن حوزه منابع انسانی آموزش و پرورش استثنایی را با آسیب‌های جدی مواجه کرد. دیگر معلمان استثنایی در دانشگاه تربیت معلم دوره‌های مورد نیاز این حوزه را پشت سر نمی‌گذاشتند. آزمون‌های استخدامی هم در فرایند جذب نیرو به هیچ وجه توجهی به صلاحیت و شایستگی و توانایی نیروهای استخدامی نداشتند. دقیق‌تر اینکه اساساً نیرویی را مختص آموزش و پرورش استثنایی جذب نمی‌کردند که بخواهند بر اساس معیار خاصی شایستگی داوطلبان را بررسی کنند. پذیرفته شدگان برای تدریس در مدارس عادی آزمونگیری، مصاحبه و گزینش می شدند. تحت تأثیر چانه‌زنی ها، فشارها و التماس های مدارس استثنایی در صورت صلاح دید مدیریت منابع انسانی وزارتخانه امکان داشت نیروی نصیب مدرسه ای شود. همان گونه که گذشت، سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش هم آموزش و پرورش استثنایی را نادیده گرفت و بدین ترتیب محتوای آموزشی، نیروی آموزشی و فضای آموزشی مدارس استثنایی و به ویژه برخی مدارس نابینایان در معرض تعرض سوجویی‌های اقتصادی ادارات آموزش و پرورش قرار گرفت. برای نمونه می‌رفت که مدرسه نابینایان شهید محبی جغرافیای دوست داشتنی خود را از دست بدهد و یا مدرسه خزائلی هنوز که هنوز است در بازپسگیری فضای آموزشی خود ناکام است و به لحاظ اداری میان ادارات آموزش و پرورش 7 و 12 شهر تهران سرگردان است. شرایط بد اقتصادی کشور و افت عمومی کیفیت آموزش و پرورش هم به وخامت وضع سالهای آغازین دهه 90 دامن می‌زد. اما در این میان عوامل زیر مانع فروپاشی نظام آموزش و پرورش استثنایی شد. 1. وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سلیقه‌ای بعضن کارآمد و مفید. 2. همت و حمیت برخی مسئولین و معلمان دلسوز که فارغ از قید و بندهای امور اداری با دل و جان ریه تنفسی مدارس خود بودند. 3. خانواده هایی که ناامید از نهاد تربیت کننده و پرونده فرزند دانش آموزشان به کمک مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی، فرهنگ سراها و انجمنهای خصوصی و حمایتی به داد دلبند خود رسیدند. 4. احیای سازمان آموزش و پرورش استثنایی. دولت پی به اشتباه فاحش خود برد و پس از 2 سال تصمیم به تصحیح آن گرفت. متاسفانه تصحیح خطا هم چندان چنگی به دل نزد. سازمانی که منحل شده بود، یک سازمان سیاستگزار و مجری با رویکرد تخصصی خاص خود بود، اما سازمانی که احیا شد، بیشتر ماهیت پشتیبانی و مشاوره داشت و استقلال سازمانی خود را تا حد زیادی از دست داد و مهمتر از همه اینکه زمانی این احیا صورت گرفت که دیگر پرونده پیریزی سناد و بکفا و تنظیم سند تحول بنیادین بسته شده بود و علناً سازمان ظرفیت دیپلماسی لازم برای اصلاح اشکالات متعدد موجود را در خود نمی‌دید. به بیان ساده‌تر این احیا صرفاً به وخیم‌تر نشدن اوضاع کمک کرد و امیدی به بهبود شرایط نبود. این یأس رقت‌آور از پایین‌ترین لایه‌های اداری آموزش و پرورش استثنایی تا نگاه نفر اول سازمان مشهود بود، به طوری که رئیس وقت سازمان به جای پوشیدن کفش آهنین و دویدن در راهروهای مجلس، هیئت دولت و وزارتخانه برای حل مشکل عدم تخصیص ساعات کافی مربی و معاون پرورشی به مدارس استثنایی در سامانه بکفا و نبود ساعات آموزشی برای مهارت‌های روزمره دانش آموزان آسیب دیده بینایی تصمیم گرفت در ریو دو ژانیرو و جاکارتا قدم بزند و از تماشای مسابقات المپیک و پارالمپیک لذت ببرد. در این بخش از نوشته با بررسی ساختار سازمانی آموزش و پرورش استثنایی شگفتانه دیگری را تقدیم مخاطبان عزیز می کنم. این سازمان دارای 2 معاونت و 1 اداره کل است. 1. معاونت برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی 2. معاونت پیشگیری و تشخیص 3. اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانی معاونت برنامه ریزی آموزشی ادارات استثنایی نیز زیر نظر معاونت برنامه ریزی و توانبخشی سازمان فعالیت می کند. در چارت اداری ذیل این معاونت هیچ کارشناسی برای امر توانبخشی در نظر گرفته نشده است. کارشناس توانبخشی عنوان سمتی است که مسئولیت پایگاه‌های سنجش را بر عهده دارد. این در حالی است که امر سنجش سلامت دانش آموزان زیر نظر معاونت پیشگیری و تشخیص سازمان فعالیت می‌کند. در چنین کلاف سردرگمی، امر توانبخشی دانش آموزان گرفتار بی‌هویتی جایگاه اداری شده است. از سوی دیگر در ادارات استثنایی سمتی در نظر گرفته شده تحت عنوان کارشناس مسئول امور پرورشی که این سمت نیز زیر نظر معاونت پیشگیری و تشخیص فعالیت می‌کند. نگارنده این سطور هرچه فکر کرد و از متصدیان امر جویا شد ارتباطی میان این معاونت و آن کارشناس نیافت. با وجود ساختاری چنین نامرتبط، چگونه میتوان در پی بررسی، ارزش‌گذاری و کیفیت سنجی امور پرورشی دانش آموزان عزیز نابینا و کمبینا بود؟ آنچه که همینک در مدارس نابینایان تحت عنوان فعالیت‌های پرورشی جریان دارد، عمدتاً فعالیت‌های پرورشی است که توسط وزارتخانه برای عموم دانش آموزان طراحی می‌شود. طرحی که از سوی ادارات و سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار می‌شود، صرفاً در نام خود ویژه نابینایان را دارد و از هر گونه خلاقیتی که بخواهد شرایط دانش آموز نابینا و کمبینا را در بر داشته باشد، تهی است. در چنین شرایطی، گهگاه جرقه‌های امیدوارکننده‌ای از دل مدارس نابینایان به چشم می‌خورد. برپایی رشته موسیقی در دو مؤسسه محبی و نرجس نمونه هایی از این بارقه هاست. علت به وجود آمدن این ساختار نامرتبط سازمانی عدم درک صحیح از قلمرو امور پرورشی است. به نظر می رسد متولیان امر نتوانستند پایگاه اداری درستی برای آموزه های ضروری دانش آموزان آسیب دیده بینایی مشخص کنند. به بیان ساده و شفاف، مسئولین هنوز به درستی نمی‌دانند که مثلا مهارتی مانند تحرک و جهتیابی ماهیتاً در حوزه آموزش قرار می‌گیرد یا پرورش. بدتر این که حتی متوجه این سرگردانی خود نیز نیستند که امید داشته باشیم از متخصصین و کارشناسان بخواهند تا با بازخوانی پژوهش‌های صورت گرفته و بررسی تجارب سابق و انجام پژوهش‌های جدید این گره را از بند ساختار سازمان باز کنند. آنچه که به لحاظ اجرایی امیدوار کننده است این است که سرانجام پس از مدت‌ها سازمان آموزش و پرورش استثنایی رئیسی را به خود می‌بیند که می‌توان گفت در حد و اندازه تصدی این سمت خطیر و حساس است. داشتن تجربه ریاست اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی به عنوان بزرگترین واحد اداری آموزش و پرورش که به لحاظ فرهنگی سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است و نیز سرپرستی وزارتخانه آموزش و پرورش پیشینه امید بخش است و به نظر می رسد قدری ظرفیت چانه‌زنی سازمان در مورد اصلاح سامانه بکفا افزایش یافته است. شنیده ها حاکی از مداخله به هنگام رئیس سازمان برای اصلاح ساحات آموزشی و ساماندهی منابع انسانی آموزش و پرورش استثنایی در جریان انتقال کنترل فرایند آموزشی از سامانه بکفا به سامانه تازه تأسیس HRN است. احیای کارگزینی ادارات استثنایی و تخصیص 10% از سهمیه استخدام سالیانه به آموزش و پرورش استثنایی اقداماتی است که به نظر می‌رسد در آستانه تحقق است. برای داشتن قضاوت درست باید منتظر تحقق وعده‌ها و اجرای طرح‌ها ماننده برنامه‌های دکتر حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی باشیم. در پایان باید گفت با وجود این نکته نسبتاً امیدوار کننده، مادامی که تعریف درستی از مفاهیم بنیادین حوزه پرورش نداشته باشیم، نیروی متخصص آن را تربیت نکنیم، محتوای آموزشی و شیوه ارزشیابی درستی برایش طراحی نکنیم، فضای آموزشی مناسبی را فراهم نکنیم و شاهد همکاری تنگاتنگ سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بهزیستی کشور نباشیم، نباید منتظر بروز تحولی عظیم در حوزه پرورش استثنایی باشیم.